بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. درباره خیار عیب دو تا مطلب اصلیه. یکی این که دلیل این که چنین معاملاتی صحیحند، و دومم این که خیار درشون وجود دارد. بحث اول اینه که وقتی مشتری نمیدونه مبیع صحیحه یا معیوب، در واقع مشتری جهالت داره، و وقتی هم که معامله مجهوله بی میشه باطل. مطلب دومم اینه که چگونه خیار عیب به شرط ارتکازی برمیگرده و در این حال احکام خیار شرط رو ندارد. این خیار شرط که میگه مرادمون خیار اشتراطه ها، ولی حالا دیگه خیار شرط شرط خیار بود، خیار اشتراط خیار تخلف شرط. این خیار شرطی که اینجا میگیم یعنی خیار اشتراط، یعنی خیار تخلف شرط. شیخ انصاری فرمود که نمی شود کسی ادعا کنه و بگه مبیع انصراف داره به مبیع صحیح. علتش هم اینه که انصراف مربوط به کلیاته، در حالی که بحث ما در جاییه که مبیع شخصی باشه، بلذا انصراف معنا نداره. مثلا وقتی میگه این فرش رو فروختم، دیگه این معنا نداره بگیم انصراف داره به صحیح یا غیر صحیح. ثانیاً خب صحیح. خب نه، مثلا من یه وقت میگه که فرش فروختم، یا میگه یک کیلو تخم مرغ فروختم، این کلی، این میشه بگیم انصراف. خیلی خوب، خب این میشه بگیم انصراف، یعنی بگیم کلی مبیع انصراف داره به صحیح. ولی خب اگر اینو گفتیم و لازمش اینه ها که اگر معیوب بود مشتری خیار فسخ نداره، فقط حق تبدیل داره. یعنی فقط مشتری میتونه بگه تخم مرغ عوض کن، نمیتونه پس بده. یعنی این لازمه رو وقت داره دا. خب نه، نمیشه دیگه. اگر که کلی بود اصلا تخلف شرطی نشده، تخلف انصراف نشده. چون تخلف نشده میگه من کلی فروختم، کلی هم باید صحیح تحویل بدم. این که تحویل دادم همونی که معامله کردیم نبوده عوضش میکنه. مشکل دوم اینه که اگر کلی باشه و انصراف را کسی بپذیرد، لازمش اینه که بگوییم اون چه که عقد برش خونده شده مقصود نبوده و اون چه که مقصود بوده عقد برش خونده نشده. به خاطر اینکه وقتی مبیع را مورد معامله قرار میدهند، اگر مبیع سالم یا صحیح مقصود بوده، این مبیع خاص سالم نیست. اون چه که برش عقد خونده شده معیوب بوده و اون چه که مقصود بوده سالم بوده. بنابراین بیع او باید بگیم باطله، در حالی که هیچ کس نمیگه بیع باطله. سید یزدی در حاشیه مکاسب میفرماید که از راه تعدد مطلوب میشه مشکل را حل کنیم. بگوییم مشتری دو تا مطلوب داره، یک مطلوب اصل این مبیع و مطلوب دوم سلامت مبیع، و اگر یکی تخلف کرد دلیل بر تخلف دیگری نیست. اگر مبیع سالم نبود دلیل نمیشه بر این که اصل مبیع متعلق بیع نباشه. اینو سید فرموده. جواب فرمایش ایشون اینه که تعدد مطلوب اگر به معنی تعدد التزام و تعدد بیعه، یعنی اصلا دوتا معامله کرده اند، یکی معامله روی مبیع، معامله دومم روی سلامت مبیع، و اگر یک عقد باطل بود یه التزام باطل بود دلیل نمیشه که التزام دیگری باطل باشه. اگر اینو سید میخواد بفرماید، خب این جوابش اینه که وجهی نداره، دلیلی نداره که بگوییم دو تا معامله است، یک بیع تو و قبل تو بوده، این تعدد التزام نیست. شاید ملتزمون به متعدد باشه ولی خود التزام وحدت داره، یک به تو و قبل توست که تعلق گرفته به مبیع و سلامت مبیع. و اگر مراد سید اینه که تعدد التزام یعنی شرط صحت مثل شرط کمال. شرط صحت رو میخواد تشبیه بکنه به شرط کمال. چجور اگر عبدی رو میفروخت و کاتب نبود، به شرط کتابت میفروخت اما کاتب نبود، اینجا میگن بیع صحیحه اما خیار تخلف شرط داره. در ما نحنوفی هم تعدد التزام یعنی یک التزام اما تحلیل میشود به دو چیز. اگر مراد سید اینه، اینم جوابش اینه که این یه لازمه ای داره که نمیشه پذیرفت. لازمه این کلام اینه که همون جور که جهالت در شرط کمال موجب بطلان بیعه، باید جهالت در وصف صحت هم موجب بطلان باشه. کسی که عبدی را میخره نمیدونه کاتبه یا نه، اگر جهالت داره که کاتبه یا نه، باید بگید بی باطله. خب وقت در ما نحنوفی هم باید بگیم تخم مرغی را که میخرید اگر نمیدانی سالمه یا معیوبه، بی باطله. خواهم یعنی اونجا میگن علت این که باطل نیست اینه که بایع متعهد میشود به شرط. اگه تعهد بایع نباشه باطله. در ما نحنوفی تعهدم نیست، ولذا بایع که نمیگه که به شرط سلامت میفروشم، میگه اینو میفروشم. پس بایع بگیم بی باطله. آره به شرط شاقو درسته. پس این راه حلی که سید فرموده این که مشکل رو حل نمیکنه. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، اینجوری مشکل رو حل کنیم. بگوییم دو تا مطلب رو تفکیک کنید. یه مطلب اینه که چرا در این موارد که شک داریم مبی سالم است یا معیوب، چرا به صحیحه؟ یه بحث. بحث دوم اینه که چرا خیار هست. علت صحت بیع را میگوییم اعتماد مشتری بر اصالت و سلامه. این که اصل آن است که اصلا به معنی عادت ها، نه اصل به معنی اصالت و صحه یا مثلا اون چیزا، این که خدا هر چیزی رو که آفریده سالم آفریده، نه، اصالت و سلامه یعنی عادتا هر چیزی که متعلق به قرار میگیرد سالمه. این اصالت و سلامه رافع قرار و رافع جهالت. این دلیل این که میگیم بیع صحیح، جهالتی توش نیست. و اما علت این که این بیعی که صحیح خیار داره، خیار عیب، علتش اینه که مشتری با زبان بی زبانی داره شرط می کند که مبیع سالم باشه. یعنی علت خیار شرط ضمنی است، شرط ضمنی ارتکازی ها، نه شرط بالفعل. شرط ارتکازی مشتری اینه که میگه اینو میخرم به شرط اینکه سالم باشد. اینو با زبان بی زبانی داره میگه. و اگر سالم نبود مشتری خیار داره، خیارش هم میشود خیار تخلف شرط. فقط پس ببینید صحت معامله از باب اصل، خیار از باب شرط. نه دو چیز خونه، این شرط نیست، یعنی شرط نکرده، فقط به این اعتماد کرد که وارد معامله شد. یعنی چرا وارد معامله شد و قرار نیست، جهالت نیست، نه اینکه شرط کرده. عرف و عادت میگه هر کسی، مثلا فرض کنید یه جاهایی که جاهای رسمیه یه چیزی رو میفروشند، یه جاهایی هست که رسمی نیست. اون جایی که جایی رسمیه یه مغازه نمیدونم مجوز خرید و فروش داره، این مغازه معمولا جنس معیوب نمیفروشه. یا اینه که مثلا حالا میگند برند داره، درست؟ اینجور معاملات معمولا معیوب نمیفروشن. یه جاهایی که دست فروشه سر خیابونه، اینا اون تضمینو نداره. ولذا اگر که اونی که سر خیابون دست فروشه به همون قیمتی میده که اون مغازه‌ای که تضمین داره میفروشه، میگیم بی باطله. اما اگر اینجوریه که مثلا این جنس رو توی فلان مغازه میفروشه مثلا این قیمته، اما اونی که سر خیابون دست فروشه مثلا نصف اون قیمت میده، اینجا میگیم بیع دوتاش صحیحه. با اینکه یه جنس ها، علت این صحیح هر دو اینه که اون که تو مغازه میفروشه گرون میفروشه، اما مشتری اینجا اعتماد میکنه به اصالت و سلامه. میگه این که این مغازه مجوز داره، اگه خراب بفروشه که شهرداری جلوشه میگیره. اون که سر خیابونه دست فروشه، اینجا اعتماد به اصالت و سلامه نیست. پس چرا مشتری وارد معامله میشه؟ به خاطر اینکه نصف قیمت میده و لذات و جهالت نداره. اما اگه اینم به همون قیمت بده، وقت میگیم باطله ها. حالا میرسم، الان میرسم، الان بشه همین کتاب آوردم، همین الان میرسم. خب فقط یه نکته هست با اون، این که اگر خیار عیب را برگشت دادیم به خیار تخلف شرط، دو تا تفاوت در اینجا پیش میاد. تفاوت اول اینه که در خیار تخلف شرط فقط حق رد و امضاء بدون عرش، در حالی که خیار عیب اصلا خصوصیتش اینه که عرش توش وجود دارد. مشتری میتونه بگه که ما به تفاوت رو بهم بده. این یه مشکل. مشکل دومم اینه که بله میتونه، حال فعلا داریم طبق مبنای مشهور میگیم، آخر بار من خیار عیب واسه یه جور دیگه حلش میکنم. بله حال فعلا همین روشه، چون همه فقها میگن تو خیار عیب مشتری مخیر است بین امضاء مجانی و امضاء با عرش و رد. این سه تا کارو هر کدوم بن ولی این چیز مشهور یا اجماع اینه که عرض کردم. مشکل دوم اینه که خیار شرط با تصرف مشتری در مبیع خیار ساقط نمی شود. به خلاف سایر خیارات که با تصرف مشتری ساقط می شوند. مثلا تو بسته خیار عیب میگفتیم حیوان یا که میخواد بیاره پس بده وقتی میخواد فسخ بکنه در بین راه اگه سوار حیوان شد دیگه نمیتونه پس بده، یعنی اگه تصرف کرد خیار ساقط میشه. یا تو خیار مجلس اگر تصرف کرد خیار ساقط میشود، در حالی که تو خیار شرط کسی که شرط خیار کرده باشه یا شرط وصف کرده باشه و مبیع اون وصفو نداره، اگر تصرف بکند خیار ساقط نمیشود. به بحث ما تو خیار عیبیه که با تصرف ساقط میشود. این دو تا مشکل هست. مگر اینکه این دو مشکل را هم اینجوری حل کنیم، بگوییم خیار عیب و تخییر مشتری بین عرش و رد یک امر عقلایی است، ربطی به شرع نداره. همه جای دنیا این متعارفه، کسی چیزی رو میفروشه اگر سالم نبود، وقتی مشتری میخواد فسخ کنه صاحب مغازه میگه اینقدر بد میدم فسخ نکن، همونو بردار. این یه امر عقلایی است و شارع هم رد نکرده. در خیارات دیگر مثل خیار شرط یا اشتراط، اونجاها دلیلی نداریم که شارع عرش را امضا کرده باشه. تو خیار عیب دلیل داریم که شارع این سیره عقلا رو امضا کرده. اگر که تو معاملات ما امضا هم نمیخوایم، عدم و رد کافیه ها، اما خب نوعا مثل آقای ناینی اینها میگویند که امضا میخوایم. پس اگر که از باب سیره عقلا بگوییم این مشکل یا این تفاوت بین خیار شرط و خیار عیب حل میشه. مشکل دومم اون مسئله تصرف بود که تصرف رو الان عرض میکنم، تصرف رو الان خواهم گفت. نکته بعدی اینه که اگر خیار عیب برگشت بکنه به خیار تخلف شرط، حالا اگر با یه اون مشتری شرط سلامت مبیع را صریحاً ذکر کردند، ما گفتیم این شرط شرط به زبان بی زبانیه، شرط ارتکازیه، ضمنیه. حالا اگر این چیز ضمنی را صریح گفتند، مشتری گفت به شرط این تخم مرغ را میخرم که سالم باشه ها، بایم گفت عیبی نداره. اگر تصریح کردند، آیا الان دو تا خیار هست؟ یکی خیار عیب و یکی خیار شرط، یا همون شرط یعنی همون تخلف شرط، خیار اشتراط، یا اینکه نه یک خیاره؟ چون خیار عیب را به شرط برگردوندیم، تصریح کردن یا تصریح نکردن هیچ تفاوتی نداره، یک خیاره، اونم خیاره تخلف شرط. اما اگر کسی بگه خیار عیب یه خیار مستقل، خیار شرط هم یه خیار مستقل، کسی که اینا رو دوتا خیار میدونه باید بگوید اگر تصریح کردن به این شرط اون موقع مشتری دو تا خیار داره. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که یک روایتی داریم مؤید آن است که تصریح به این شرط سلامت با عدم تصریح هیچ فرقی نمی کنه، یعنی یک خیاره نه دو تا خیار. خود تاثیرش اینه که این مثلا نه که خیار حقه وقت میتونه معامله کنه روش، مثلا بگه اون خیار مساقط میکنم 1000 تومن میگیرم، 1000 تومن میگیرم که این یکی مساقط کنم. اون روایت اینه که این رو شیخ مؤیدی قرار میده بر اینکه دو تو خیار نیست، یک خیاره. وسایل شیعه جلد 18 صفحه 108 باب ششم از ابواب احکام العیوب. روایت یونس. شماره 1، این حدیث را هر کسی مطرح کرده تصریح هم میکنند به اینکه این حدیث ضعیف و سنده و اعتباری ندارد. به همین جهت هم شیخ انصاری فرموده یعید و معید مطلبه، چون این حدیث اعتبار نداره. حدیث اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس. این اسماعیل ابن مرار توثیق ندارد، یونسش هم معلوم نیست کیه، امامم که توی این حدیث اصلا نیامده، این اصلا معلوم نیست یونس از کی این حرفا رو نقل کرده، ولذا حدیث مزمره است، معلوم نیست که امام باشه یا غیر امام. ثانیاً دو تا راوی مجهولم داره، یکی اسماعیل ابن مرار، یکی هم یونس، ولذا حدیثش اعتبار نداره. فی رجل، مردی اشترا جاریتن، کنیزی را خرید، علا انها ازراء. علا انها ازراء یعنی شرط کرده بود که این بکر باشد. فلم یجدها ازراء، بد دید که ازراء نیست. این که بد دید ازراء نیست یعنی تصرف کرد دیگه، یعنی تصرف کرد و دید ازراء نیست. چرا جرایی اون ده آدم عاقل اون کار را نمی کنه. من سیدم که تشب نداره که قاله، که معلومم نیست قاله یعنی کی. قاله یرد علیه فضل القیمت ازا علم انه صادق، باید رد کند بایع به مشتری فضل قیمت را، پول زیادی که گرفته، چون اینو فروخته و به شرط این که باکره باشه، این باکره نیست، اون پول اضافه را، پول بکر بودن را بهش برمیگردن. ازا علم انه صادق، وقتی که بدونن که مشتری راست میگه که میگوید این باکره نبود. نه، این تو روایات باکره بودن به عنوان شرط صحته، این تو روایت هست، چون اگر کسی اینجوری بگیدم بگه که معیوب یعنی چیزی که از خلقت طبیعی خارجه، خلقت طبیعی بکر بودن. این حدیث نه وسوقش کافی نیست، باید معلوم بشه که این از غیر امام نمیپرسه، وسوق کافی نیست. بله حالا من چند تون نکته عرض بکنم درباره این روایت. اولین نکته اینه که این روایت ظاهرن از نظر سند مشکلی ندارد، چون مشکل یا این بود که دو تا آدم مجهول تو سند روایته، یه مشکله. مشکل دیگرم اینه که حدیث مزمره است، امام علیه السلام توی حدیث ذکر نشده. جواب این دو تا اشکال اینه که اما اسماعیل ابن مرار، که این مرار مرار نه مرار نه با تشدید، اسماعیل ابن مرار و احتمالاً اسماعیل ابن زرار یا زرار، حالا یا مرار یا زرار، نوشتنش تقریبا مثل همه دیگه. این آقا اسمش توی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده و تفسیر قمی جزء توثیقات عامه است. تو جلد اول تفسیر قمی، حالا تفسیر قمی چاپای مختلف داره، این چاپی که من دارم صفحه 288، جلد یک صفحه 288، توثیقات عامه شاید شنیدید که آیت الله خویی ابتداءً کتاب کامل و زیارات را قبول داشت به عنوان توثیقات عامه، بعدم برگشت. ولی اینکه آقای خویی اول قبول داشت و برگشت، این فقط راجع به کامل و زیاراته، اما تفسیر قمی رو دیگه برگشتن نداره. علی ابن ابراهیم قمی در ابتدای این تفسیر می‌فرماید من این را از آدمای موثق نقل کردم و هر کسی تو این تفسیر هست اصل آن است که موثق باشد، الا اینکه دلیلی بر عدم وثاقتش داشته باشیم. مشکل اسماعیل ابن مرار مشکلش اینه که اولا تو کتابای رجال اسمش نیست، فقط شیخ در کتاب رجال طوسی اسم ایشون رو به عنوان من لم یرو عن الائمه علیهم السلام ذکر کرده. پس این که مشکلی نداره، یعنی جهالتش ضرر نداره، میگیم که تو تفسیر قمی آمده، وثاقتش هم همین که علی ابن ابراهیم در ابتدای تفسیر اسم همه افرادی که تو این تفسیر اومدن توثیق کرده، الا مواردی که دلیل بر عدم وثاقت داشته باشیم. ایراج به اسماعیل ابن مرار، خب نه شیخ طوسی تضعیف نکرده، فقط میگه لم یرو عن الائمه. لم یرو عن الائمه یعنی با امام ملاقات نکرده، اما با واسطه که طوری نقل بکنه، مستقیما نقل نکرده. این راجع به اسماعیل ابن مرون. و اما یونس، یونس هم روشنه که یونس یعنی یونس ابن عبدالرحمن، این خیلی روشنه. علتش اینه که نکره ها نقل نکره، یعنی مستقیم، نه یعنی مستقیم، هر کسی رو که گفتن لم یرب عن الائمه یعنی مستقیما، این فقط معنیش اینه که ملاقات نکرده که مستقیم نقل بکنه. خب نه این فقط معنیش اینه که ملاقات نکرد. و اما یونس، عرض کردم این یونس یعنی یونس ابن عبدالرحمن. این حدیثی که توی تفسیر قمی هست اینجوریه ها، که علی ابن ابراهیم ان ابیه پدرش، ان اسماعیل ابن مرار، ان یونس، پدر علی ابن ابراهیم از شاگردان و از اصحاب یونس ابن عبدالرحمنه. این پدر علی ابن ابراهیم هم خدمت امام هشتم علیه السلام رسیده، یعنی مستقیم از امام هشتم علیه السلام حدیث داره، هم با واسطه یونس از امام هشتم حدیث داره، یعنی با یه واسطه، هم با دو واسطه، با واسطه اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن عبدالرحمن عن رضا علیه السلام. یعنی سه جور حدیث از امام هشتم: مستقیم، با یه واسطه، با دو واسطه. یونس ابن عبدالرحمن هم از بزرگان دیگه، یعنی آدمیه که مثل زراره و محمد ابن مسلمه. وقتی یونس میگوید قاله، روشنه که یعنی قاله رضا علیه السلام. بنابراین حدیث هم یونسش معلومه که کیست، هم قاله معلومه که یعنی قاله رضا علیه السلام. این راجع به مشکل سندی حدیث که تا اینجا حل میشه. خب گفتن دیگه، همه هم گفتن ده. بله، حالا که حل شد واضح شد. آره دیگه، بله اینو قبلا عرض کرده بودم که حدیث آل سند داریم و دان سند. آل سند اینه که وقتی یونس مثلا فرض کنید که علی ابراهیم ابن هاشم میتونه خدمت امام رضا برسه، با واسطه نقل میکنه، اونم با دو واسطه، اینه میگیم دان سند. البته اینجا شاید مثلا اینطوری بوده، چون این یونس ابن عبدالرحمن تو اهواز بود، قومیه ها، یونس ابن عبدالرحمن قومیه اما تو اهواز بوده و اهوازم اون موقع خیلی از این انقلابی های دو آتشه بودند، این یونس ابن عبدالرحمن. و امام هشتم سلام الله علیه وقتی تشریف آورد ایران که تشریف ببره بر مرو و توس و اونجاها، امام رضا علیه السلام به اهواز تشریف آورد و این یونس ابن عبدالرحمن اینجا خدمت امام رسید. شاید علت این که این آقای ابراهیم ابن هاشم با واسطه از امام رضا نقل میکنه، شاید علتش این بوده که این یونس خدمت امام رسید تو این مسیر، اما خود ابراهیم ابن هاشم فقط امام را یک بار تو بغداد دیده، اما دیگه ملاقات دیگری بین ایشون و امام نبوده، تو اون ملاقات هم نتونسته احادیث از امام بگیره. شاید علتش این بوده. این راجع به سند حدیث. و اما محتواشم یه نکته عرض بکنم. به این حدیث که میگوید رجلی اشترا جاریتن علا انها از را، کنیزی را خرید به شرط باکره بودن، فلم یجدها از را، دید از را نیست، باکره نیست. قال امام رضا علیه السلام فرمود یرد علیه فضل القیمه. خب این حدیث که میگوید مشتری خیار داره و میتونه عرش بگیره، این حدیث تعارض میکنه با حدیث بعدی، حدیث بعدی همین باب، حدیث دوم. حدیث دوم اینه که ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد امن حدثه، امن حدثه از کسی که به او گفته، امن حدثه دیگه میشه مرسل، مرسل حدیثی، ان زرعت ابن محمد ان سمائه قال سألته، سوال کردم او را، که اینم میشه مزمره، یعنی دو تا عیب، یکی امن حدثه، یکم سألته، سألته عن رجل باع جاریتن علا انها بکر فلم یجدها علا ذلک، کسی کنیزی را فروخت به شرط این که باکره باشه، فلم یجدها علا ذلک، بعد دیدن طبق این شرط نیست. قال لا ترد علیه ولا یوجب علیه شیئون، هیچی لازم نی به مشتری بدهد، هیچی لازم نیست بده، ولا یوجب علیه شیئون، چیزی هم گردن بایع نیست. انه یکون و یذهب فی حال المرض او امر یصیبها، چه بسا این کنیز مریض شده و به خاطر اینکه مریض شده بکارتش از بین رفته یا آسیبی دیده. اون حدیث میگفت که باید فضل قیمت را بدهند، این میگوید ندهند، ولذا این دوتا با هم تعارض میکنه. نه بینید، این فلم یجدها علا ذالک، بینید رجل با جاریتن علا انها بکر فلم یجدها علا ذالک قال لا فلا، شاید اصلا همون قبل از بی این بکارتش از بین رفته اما للمرز. خود چرا؟ حالا یعنی حالا حدیث داره اینو میفرماد، پس اون حدیث که میگوید رد میکنید با این تعارض میکنه که میگوید رد نکنید. ولیکن نه به معنی عرش فضل قیمت، نه فضل قیمت بکر السیب. بله، ولیکن این حدیث هم سندش اولا صحیحه، برخلاف این که دیگه اینه دیگه همه چون میگن که خیلی واضحه که ضعیف است، اصلا مطرحش نکردن، حتی اشارم نکردن که اون حدیث با این تعارض میکنه، چون این دیگه خیلی بزش خرابه. نه اینم سندش درسته، حالا تا بعد دلالتش. علت این که سندش درسته اینه که این یه مشکل این بود که امن حدثه بود، یه مشکلم این بود که سألتهو که میشد مزمره. سند حدیث اینجوریه، توی این حدیث هم توی کافی هست هم توی تهذیب. تو کافی اینطوریه، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، خب محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد اینا که هر دو روشنه از بزرگانن، محمد ابن یحیی اشعری قمیه همون ابو جعفر و جز اشعری ها و اجلائه، احمد ابن محمد هم حالا چه احمد ابن محمد ابن خالد چه احمد ابن محمد ابن عیسی، هر کدام باشه هر دو موثقه. امن حدثه ان زرعه، این امن حدثهو بین یک کتاب زهدی هست، کتاب زهد خیلی کتاب معروفیه، کتاب بسیار کوچیکه ها، شاید 20 صفحه بیشتر نیست این کتاب، اما این کتاب خیلی مهمه. این کتاب مال حسین ابن سعید اهوازیه و ما دو تا ابن سعید اهوازی داریم، یکی حسین یکی حسن. کتاب زهد مال حسین ابن سعید اهوازی و این معروفتره، یعنی حسین خیلی معروفتره، اما برادرش حسن ابن سعید اهوازی این سنن بزرگتر از حسینه، اما حسین معروف تره، یعنی برادر کوچیکه معروف تره. این احمد ابن محمد ابن خالد برقی از حسن ابن سعید اهوازی ان زرع ان سماع همیشه نقل میکنه، یعنی شما مثلا احادیث حسن ابن سعید اهوازی که حسن ابن سعید از زرعه نقل بکنه، اینا رو نگاه کنید، اینجور سندها که احادیثی که تو سندش حسن ابن سعید ان زرع ان سماعه، احادیث اینجوری نکنی، اینا تماما همین جوریه. این که میبینیم تو این حدیث گفته احمد ابن محمد امن حدثه، که معلوم نی کیه، امن حدثه ان زرع ان سماعه، ای امن حدثه همون حسن ابن سعیده. شاهد ارزمم اینه، شاهدش که خیلی شاهد خوبیه، اینه که اصلا تو بعضی از نسخه های تهذیب صریحا گفته حسین ابن سعید. حالا حسین ابن سعید، حالا این اشتباه شده، حسین نیست، باید حسن باشه، ولی به هر حالی که صریحا اومد به جای امن حدثه ها، به جای امن حدثه گفته حسین ابن سعید، و حسین و حسن هم معمولا اشتباه میشوند. پس این چش که مشکل نداره، پس این امن حدثه میشه حسن ابن سعید اهوازی که موثقه. زرعه و سماعه هم که مشکل ندارند، زرعه و سماعه که مشکل نداره، میمونه سأل توهو. توی حدیث قبلی گفتیم یونس ابن عبدالرحمن از اجلاء، و یونس ابن عبدالرحمن از غیر امام چیزی نقل نمی کند، اما اون حرف دیگه اینجا نمیشه بگیم. علت این که نمیشه بگیم به خاطر اینکه سماعه اینجا آدم مهمی نیست، شایدم سماعه از یه آدم معمولی داره نقل میکنه، ولیکن اینم مشکل اینجوری حل میشود. تو بعضی از نسخه های هم وسایل و شیعه، هم کافی هم تهذیب، به جا سألتوهو اومده سألتو ابی عبدالله علیه السلام، سألتو ابا عبدالله علیه السلام. این تو پاورقی هم اینجا هستم، گفته یک فی نسختن سألتو ابا عبدالله علیه السلام هامش المخطوط. پس سألتوهوش که نسخه خطی داره که سألتوهو نبوده، سو سألتو ابا عبدالله علیه السلام. بنابراین این حدیث هم سندش درست میشه، حدیث قبلی هم درست بود، فقط حدیث قبلی میگفت کسی که کنیزی را خرید یرد علیه فضل القیمه، این حدیث میگوید لا ترد علیه فضل القیمه، فضل قیمت رو نباید رد بکنه. بلا یوجب علیه شیئون انه یکون یذهب فی حال المرض او امر یصیبها. این حال لا یوجب علیه شیئون تو بعضی از نسخه هست، لا یجب علیه شیئون، این احتمال هست، اما به خاطر اینکه روایات بنابر خوندنشون بوده و صرف کتابت نبوده. آره آره طبق اون بله، ولی حالا آقایون که اینجا، خب یه نکته این که این لا ترد علیه، این لا ترد علیه یعنی چی؟ خود عبارت لا ترد توی حدیثی مشکلی داره. اون اول صحبت این بود که ان رجلن و ان رجلن مغایبه، لا ترد مخاطبه. خب حال میگه پس لا ترد که درست نیست. آقا میفرمایند که لا ترد بخونیم، مجهول بخونیم. اگر که مجهول بخونیم وقت لا ترد علیه، علیه یعنی علی المشتری دیگه، درست؟ یعنی خسارت به مشتری داده نمیشود، با اینکه اینجا اصلا اسمی از مشتری نبود، اصلا اسم بین حدیث اینجوری ها، سألتوه ان رجل باع جاریتن علا انها بکر فلم یجدها علا ذلک قال طبق فرمایش شما لا تورد و علیه. احتمالاً این علیه احتمالاً این علیه ها باشه. حالا عرض بخونم سکن. یه اشکال این فرموش این سید بزرگوار که فرمود که لا تورد و مجهول بخونیم، اینو قبلا هم یه بار گفته بودم، من حالا یه قاعده ای که تو ادبیات یا حالا یه حرف من در آوردی هستم ولی حرف درستیه، تا یه فعلی را میشود معلوم بخونیم نباید مجهول بخونیم، تا میشود لازم بخونیم نباید متعدی بخونیم. شنیده دیگه یک کسی قرآن درس میداد به اون بچه گفت که بگو الذی، بچه گفت که لینبذن نه. خب اون استاد گفت خب این که من گفتم که خیلی راحت تر بود، من گفتم بگو الذی، اون گفت لینبذن نه. خب تا کلمه رو میشود معلوم بخونیم که نباید مجهول بخونیم، چون مجهول معونه اضافه داره. تا میشود ثلاثی مجرد بخونیم نباید ثلاثی مزید بخونیم. تا میشه بگیم کافی نباید بگیم مکفی. پس بنابراین لا تردو نه، لا تردو یعنی لا تردو اون رجله. علیه هم غلطه، علیها باید درست باشه. علیها هم نه یعنی علا اون کنیز، چون کنیزه که اصلا مورد معامله است، به اون که کسی پول نمیده که، اون جاریه است. این علیها احتمالاً علیها به این معناست، لا ترد علیها، علیها یعنی به خاطر اون عیب از را بودن و نبودن. میگفت این کنیز را فروختند به شرط این که از را باشد و بعد از را نبود، باکره نبود. امام میفرماد لا ترد علیها، رد نمی کند به خاطر این از را بودن و نبودن. علیه های نه اینکه متعلق رد و نمیخواد بگه دا علت رد و میخواد بگوید. آها آها، موجب انفصال، موجب رد نیست. آها اینجوری معناش حدیثه. لا ترد البایع علیه ها یعنی به خاطر این عیب. لا ترد، چرا لا ترد؟ به خاطر اینکه شاید این مرضی بوده یا امر یصیبها و این چیزا بوده. اگر اینطوری حدیث رو معنا کنیم اصلا تعارض روایات هم حل میشه. بله دیگه امروز طول کشیدی و اصول رو نرسیدم، انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.